خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه. سپاسگزاریم از اینکه همچنان در کنار ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. در ادامه دعوتتون میکنم شنونده گفتگوی سیاسی امروز ما باشید با موضوع چرا نبایستی به غرب اعتماد کرد و بازخوانی نقش آفرینی اروپا در فضای خروج امریکا از برجام، که همکاران خوب من تا لحظات دیگه به صورت زنده و مستقیم تقدیم یکایک که شما عزیزان و بزرگواران خواهند کرد.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مردم عزیز، شریف و بزرگ ایران اسلامی و همچنین عرض تبریک دارم اعیاد شعبانیه را، به خصوص امروز که روز میلاد با سعادت حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل لباس و روز جانباز هستش. من حسین زاده هستم، کارشناس مجری برنامه گفتگوی سیاسی، و خیلی خوشحالم که در یک چنین ایامی با یک گفتگوی سیاسی دیگری در خدمت شما عزیزان شنونده هستم. در همین ابتدای برنامه یادآور میشم چنانچه تمایل داشته باشید که با همکاران من در بخش‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو، به ویژه در زمینه ارائه برنامه‌های گفتگوی سیاسی در تماس بوده باشید، می‌توانید با شماره تلفن گویای 2786-1035 و سامانه پیامکی ارتباطی 30-1035 در ارتباط باشید.
حدود یک سال پیش که رئیس جمهور آمریکا خروج این کشور از توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرد، هرچند هم پیمانان اروپایی آمریکا با آن مخالفت کرده و بر حفظ برجام تاکید کردند، اما با گذشت یک سال از وعده های سه کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای برای بهره‌مندی ایران از فواید برجام، همچنان ایران برای به دست آوردن حقوق خود از این توافقنامه بین‌المللی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند. مقامات اروپایی طی یک سال گذشته نه تنها به تعهدات خود در برجام عمل نکردند، بلکه به وعده‌های خود برای جبران خروج آمریکا از این توافقنامه نیز عمل نکردند. البته با نگاهی به عملکرد اروپایی‌ها در دوران مذاکرات هسته‌ای می‌توان به خوبی پی برد اروپایی‌ها در تمام دوران مذاکرات در نقش پلیس خوب و بد در حال سنگ‌اندازی در مسیر این مذاکرات بودند. برای مثال فرانسه بیشترین کارشکنی در این مذاکرات را داشت. بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام، کشورهای اروپایی ادعا کردند و سراهندازی یک سازوکار ویژه برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به صادرات شامل نفت و واردات ایران را دارند تا فعالان اقتصادی را در تعقیب تجارت مشروع با ایران مساعدت کرده و به آنها اطمینان مجدد دهند. نگاهی به روند اقدامات اروپا در رابطه با تضمین منافع اقتصادی ایران پس از خروج آمریکا از برجام به خوبی نشان می‌دهد که طرف اروپایی در پی وقت کشی با هدف خرید زمان برای آمریکا است. گرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خرداد 97 پس از تاکید بر عدم ارائه تضمین برجامی به ایران، صراحتاً اعلام کرد که عزم ما برای حفظ توافق هسته‌ای در راستای منافع آمریکا است. در هفته‌های اخیر اروپا در حالی زمزمه تحریم علیه ایران را مطرح کرده است که پیش از این در واکنش به تحریم‌های آمریکا علیه ایران صرفاً به ابزار تأسف بسنده کرده بود. طرف اروپایی همزمان با اظهارات گستاخانه علیه توان موشکی کشورمان، زمزمه تحریم‌های جدید ضد ایرانی را مطرح کرده است. به نظر می‌رسد برخلاف خوشبینی‌های برخی مسئولین به وعده‌های برجامی اروپا، مقامات اروپایی چندان تمایلی برای رویارویی با آمریکا و عمل به تعهدات خود ندارند.
خب همونطور که شما شنوندگان عزیز در واقع شنیدید این نریشن کوتاه ابتدای برنامه رو تقریبا با موضوع برنامه امروز در واقع آشنا شدید که قرار هستش که حول چه محوری با شما عزیزان یک گفتگوی سیاسی رو داشته باشیم. عرضم به حضورتون که تقریبا داره یک سال میشه از زمانی که امریکایی‌ها یک طرفه از برجام خارج شدن و همون زمان بود که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی که 5+1 رو تشکیل میدن عنوان کردن که با حفظ منافع اقتصادی ایران در برجام میمونن و به تعهدات برجام خودشون عمل میکنن و از طرفی هم جمهوری اسلامی ایران در واقع خواستار این موضوع شد که اگر قرار هستش که برجام بدون امریکا و بدون 5+1 اون یکش بمونه قطعاً و حتماً ما بایستی از منافع برجامی بهره‌مند بشیم. بارها و بارها این جملات رو از سوی مسئولین جمهوری اسلامی ایران شنیدیم، به خصوص ریاست محترم جمهورمون و وزیر محترم امور خارجه‌مون، که به هر حال اگر قرار هستش که ما در برجام بمونیم این برجام بایستی اون منافع ما رو هم، به خصوص منافع اقتصادی ما رو هم حفظ بکنه. در طول این مدت خیلی خلاصه بگم که در ابتدا 3-4 ماه بعدش بود که یه بیانیه 10 بندی رو اینا صادر کردن که واقعا با واکنش ما مواجه شد و همون موقع جناب آقای روحانی واکنش نشون دادن به این بیانیه 10 بندی. اونا ما توقع داشتیم که یه اقدام واقعا جدی رو اروپایی‌ها در قبال این حرکت امریکایی انجام بدن و اندکی پس از اون مواجهه با این موضوع شدیم که اینها یک صندوقی رو در قالب SPV تشکیل دادن. ما گفتن قرار استش که این یک کانال ویژه مالی ارتباطی بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها باشه، که بعد از چندین ماه که از این میگذشت دیدیم هیچ اتفاقی نیفتاد و بعد از اون نزدیکی‌های دیگه پایان سال اینستکس رو که یک شرکتی بود در فرانسه در واقع به تأسیس رسوندن و 3 کشور اروپایی طرف در واقع 5+1 یا همون به عبارتی ترویکای اروپایی که مؤسس این شرکت یا این صندوق یا هر چی که در این رابطه بشه اسمشو گذاشت، مدعی بودن که این میتونه در واقع گشایشی در زمینه مبادلات مالی بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای باشه و قرار بود که پول حاصل از صادرات نفت در اونجا ذخیره بشه و از این طریق اقلامی که در واقع یا وارداتی که در واقع جمهوری اسلامی ایران نیاز داره از این طریق در واقع پرداخت. خیلی خلاصه اقداماتی که در واقع صورت گرفت در طول سال گذشته در رابطه با تعهدات برجام اروپا، یا این چیزای نکاتی بود که من خدمت شما عزیزان شنونده یادآور شدم. اما در برنامه امروز ما می‌خوایم در واقع نقش آفرینی اروپا در فضای خروج امریکا از برجام رو و دلایل عدم اعتماد ما به اروپایی رای رو به بحث و تبادل نظر قرار بدیم با حضور 2 کارشناس محترم مهمان امروز برنامه‌مون، جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروان که از دیپلمات‌های با سابقه و از در واقع سفرای ما سابق بر این در کشورهای اروپایی و فکر می‌کنم آمریکای لاتین هم بودید آقای دکتر،
اینجا سری می‌زدم ولی آسیا
که در خدمتشون هستیم. و آقای دکتر زهروان به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید. در همین ابتدا اگر سلام و احوالپرسی با شنوندگانمون دارید بفرمایید تا انشالله با طرح سوالات در خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما مهمان گرامی، شنوندگان محترم. از فرصتم استفاده میکنم، اعیادی که توش قرار داریم رو تبریک عرض میکنم. روز ولادت آقا عبدالله الحسین ابوالفضل عباس علیه السلام و همچنین روز پاسدار رو من تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. و دیگر عزیز بزرگواری که امروز افتخار داریم که در خدمت شما باشیم، جناب دکتر حسین قاضی زاده از مدرسین دانشگاه و پژوهشگران حقوق بشر. آقای دکتر شما به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما استاد خودم آقای دکتر زهروان و شنوندگان عزیز. من هم به نوبه خودم تبریک عرض می‌کنم ایام ولادت سرداران کربلا رو، به خصوص امروز رو که روز جانباز هست، و همینطور گرامی می‌دارم سال روز شهادت شهید سپهبد امیر صیاد شیرازی رو به خدمتتون هستم.
ممنونم، خیلی متشکرم. با کدومی که از شما بزرگواران شروع کنیم؟ ممنون. آقای دکتر زهروان، آقای دکتر قاضی‌زاده دستور فرمودن که برنامه رو با شما آغاز بکنیم. یه مقدمه خیلی کوتاهی من اونچه که در واقع بضاعت برنامه ایجاب میکرد خدمت حضرت عالی آقای دکتر قاضی‌زاده و شنوندگانمون عرض کردم. من میخواستم از حضرت عالی یه تحلیل مختصری داشته خواهش بکنم که ارائه بفرمید. این دلیل اینکه اروپایی ها واقعا بر این مسئله پافشاری میکنن که حتما برجامو بدون امریکا ادامه بدن چی هستش؟ آیا واقعا ظرف این مدت ما اراده یا توانی از اینها دیدیم که بخوان به عنوان یه بازیگر مستقل از آمریکا در خصوص برجام و تعهدات برجامی بتونن کاری رو انجام بدن؟ واقعا تجربیات این چند ماهه چی رو میگه آقای دکتر زهروندی؟ و خواهش میکنم در این زمینه به صورت مبسوط نظرات و تحلیل خودتون ارائه بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، حال من سال هاست دارم که این سال اخیر به خصوص راجع به برجام و رفتار اروپایی ها و آمریکا و دورنمایی که از روندهای جاری چه در اون زمان و الان که باش مواجه هستیم بحث کردیم و تحلیل میکنیم. خب این تحلیل قاعدتا مثل آجرچینیه. مهم است که ما این تیغه رو صاف و صحیح بچینیم و بتوانیم در واقع یک پرسپکتیو، یک تصویر روشنی رو از این روند که بخشایش پیداست بخشایش ناپیداست ترسیم بکنیم که این برای افکار عمومی در سوگیری، در جهتگیری، در رویکردهایی که بخش عمدش در واقع متضمن تحقق منافع امنیت ملی است اتفاق بیفته. نمیخوام بگم شاید صورت ظاهر تکرار باشه، اما من که خب کارم رصد این تحولات هست، در واقع دارم این رو برای خودم روشن و شفافتر و شفافتر میکنم. بخشش با تحلیل و برآورد همراه بوده، ولی بعد از یک دوره که میگذره ما در یک برخورد رفتارشناسانه میرسیم به این که نه، این اصلا یک قاعده است الان و این در واقع محقق شده این اتفاق. مثلا ببینید، اروپا خب در بحث ورودش به برجام و اساسا ورودش به مسئله ایران به دلایل مرتبط با منافع و مسئله ملی اتحادیه بوده و هست. حالا در یه مقطعی حتی بین خود این کشورها رقابت بود که چه کسی در سر میز بشینه، چون این کیکی رو که گذاشته بودن میتونست 6 تکه بشه، بنابراین نفر هفتم اگر میومد باید 7 تکه میکردن. خب من خودم به عنوان عضو تیم مذاکر کننده شاهد بودم که رقابت بود بین ایتالیا و آلمان. خب آلمان ها نشستن سر میز مذاکره و امتیازش رو گرفتن. و بعد اینکه ظرفیت های سیاسی برای هر کشور نقش پیشران و ایجاد کننده فضا برای رفتارها و جهتگیری‌های اقتصادی است. اگر قرار هست سفره ملتی در واقع پررنگ‌تر بشه و ثبات بیشتری داشته باشه، قطعاً بایستی فضای سیاسی و محیط امنیتی پایدار بتونه این هدف رو محقق بکنه. در بی‌ثباتی شما نمیتوانی اهداف اقتصادی رو شکل بدی، سرمایه گذاری رو شکل بدی. بنابراین میخوام بگم اروپایی ها اگر امروز و دیروز وضع بهتری داشتن، امروز وضعشون نسبتاً حالا خوبه، فردا معلوم نیست، شاید هم بدتر هم بشه، اینها همش در سایه ظرفیت های سیاسی بوده. چرا آلمانی که مطرح بوده در گذشته به عنوان کتوله سیاسی میتونه بیاد قد بکشه و سرمایه گذاری بکنه روی تحولات افغانستان با استفاده از ظرفیت ایران، بیاد روی یک تحول دیگری بحث هسته‌ای ایران سرمایه گذاری بکنه و در واقع چیکار کنه؟ از این پتانسیل برای موقعیت خودش در درون اتحادیه استفاده بکنه. موقعیتی که امروز خانم مرکل داره به مراتب قوی تر از موقعیت آقای مکرون هست. فرانسه که همواره پرچمدار رهبری در اتحادیه اروپا بوده، دو دهه قبل اختیم ما موقعیت آلمان و فرانسه رو مقایسه میکنیم، امروز به جرئت میشه گفت که موقعیت آلمان قوی تر از موقعیت فرانسه است. فرانسه که همواره پرچمدار موقعیت سیاسی بوده، یا بریتانیا، ولی امروز خانم مرکل با اقتدار میشینه، یعنی اون کوتوله به اصطلاح سیاسی امروز قد کشیده و امروز اتحادیه اروپا امیدوار به ایفای نقش پررنگتری هست برای آلمان که بتواند هم یک پارچگی اتحادیه اروپا رو حفظ بکنه، پروژه اروپا حفظ بشه در شرایط خروج بریتانیا، و همین که بتوانند نقش مستقلتری از آمریکا چه در محیط اتحادیه قاره سبز چه در موقعیت‌های مختلف در محیط بین‌الملل. به همین خاطره که باز می‌بینیم که آلمان‌ها تلاش می‌کنند در سند راهبرد امنیت ملی که میدن بیرون، در اینجا می‌بینیم آلمان داره برای ایفای نقش در غرب آسیا، در بازسازی غرب آسیا از جمله در سوریه داره نقش برای خودش ترسیم می‌کنه، در تعامل با چین داره یک نقشی بیرون از اون چه که آمریکایی‌ها قبلا براشون ترسیم می‌کردن دارن نقش ترسیم می‌کنن، یا در بخش دیگری از تحولات. حالا در تمامی این جنبه‌ها در وقتی وارد می‌خوان غرب آسیا بشن یک نقطه کلیدی وجود داره به نام جمهوری اسلامی ایران.
درود باش.
خب کسی که بتونه این کلید رو به دست بیاره، کسی که بتونه موقعیت پیدا بکنه در موقعیت‌های این ظرفیت، یعنی در موقعیت‌های ایران، قطعاً می‌تواند ایفای نقش داشته باشه در راستای منافع امنیت ملی خودش. من اینو دارم میگم، ببین دوال یا روی دیگه یه سکه عرایز من میشه اون پاسخ به اون نظرات و دیدگاهی سوال می‌کنن که شما تو سوریه چیکار می‌کنید؟ شما تو عراق چیکار می‌کنید؟ شما چرا اونجا هزینه می‌کنید؟ من میخوام به اینو بگم.
خواهی تو این بیانات که از دل فرمودید اون طرف قضیه است، یعنی این که اهدافی که در واقع غرب به ویژه آلمان داره دنبال میکنه که تو غرب آسیا چیکار بکنه، کلید شاه کلید اصلی رو به دست بیاره، تمام درست. خب این بایستی این طرف قضیه هم بتونه رضایتشو جلب بکنه.
خب هم رو عرض میکنم دیگه، ببین دیپلماسی این هست که شما بتوانید اهداف خودت رو با مینیمم هزینه محقق بکنی، و اگر بتواند و میتوانستن که برجام رو بدون همین میزان تعهدی رو هم که فقط رو کاغذ آوردن به دست بیارن، که دست می آوردن.
بله.
و ما در خلال این دو دهه سه دهه اخیر که مذاکرات مختلف داشتیم، از مذاکرات حقوق بشری با اروپا گرفته تا بعد وارد مذاکرات هسته‌ای شدیم و اینها، این رو ما قویا دیدیم. اروپایی‌ها اصطلاحا میگن آب از دستشون نمیشه، که باید بالاخره شما اینجا هوشمند باشی و بتوانی تضمین بگیری. ببینید وقتی داری با طرف اروپایی صحبت میکنی، ببینید آقای هایکوماس شنبه و یک شنبه گذشته، همین اخیر
دو روز پیش
نشست جی 7 گروه 7 در اونجا بوده، در توییت آقای هایکوماس شما میبینی باز ایشون میاد یه موضعی میگیره که ضد برجامیه، نمیگم خلاف برجامیه، ضد برجامیه، و باز عنوان میکنه مسئله گرفت درخواست تضمین برای موقعیت منطقه ایران. ببینید راحت دارن یعنی میفهمه به حساب که منافعش چگونه در تاریخ اتفاق افتاده، هنوزم توی اون رویای گذشته امپریالیستی و استعماری خودشون هستن، یعنی جاده یه طرفه و بعد برای اون چیزی که میخواد به دست بیاره میگه تضمین. تضمین یعنی چی؟ یعنی مطمئن باشد سود حداکثری داره با هزینه حداقلی. بعد وقتی میگن تضمین، بحثای جدیدی مطرح میشد دیگه، مثلا میگفتن ابجکتیو گارانتی، تضمین های عینی. ببینید تضمین عینی شاید ظاهرش این باشه که یک تعریف فلسفی داره، یعنی چی من تضمین عینی میخوام؟ ما میگیم تضمین های محکم، دو قبضه، دو امضای، چند امضای، اما میاد میگه تضمین عینی. تضمین عینی یعنی اون چرا که من به عنوان تهدید میبینم نبینم، اصلا نتونم تصور بکنم، نباشد. نبود یک تهدید رو، نبود یک موقعیت نامطبوع رو به عنوان چی میبینن؟ تضمین. آقای هایکوماس میگه که ما باید به تضمین برسیم که ایران دیگه اساسا غنی سازی نمی کند. ببینید یعنی چی؟ وقتی شما اصلا نداشتی، صاف شدی، رو زمین نبودی یا اون موقعیت رو نداشتی، میشه تضمین عینی. یعنی اینو من دارم عرض میکنم که
این چیز واقعا فرابرجامیه دیگه.
من میخوام
کاملا فرابرجامی.
من خب الان 40 سال کار سیاسی دارم میکنم، 35 سال تو عرصه سیاست خارجی ام. با من رسالت ملی خودم رو این میدونم که اون مفاهیمی که در اونجا در واقع کاربرد داره، کاربست داره، رو حتی امکان انتقال بدم به این سمت. با ادبیات خیلی کلیشه‌ای روزنامه‌ای ما به جرح به جای نمیبریم. بدونیم طرفمون کیه. و چگونه میاندیشه، چگونه معرفتش و جهان بینیش چگونه است، چگونه روی کرد داره و استراتژیاش برخواسته از این نوع روی کرده. من به حق و باطل موضوع کار ندارم. بنابراین ما با چنین افرادی طرفیم، چون سر و کارت با کودک فتاد پس زبان کودکی باید گشاد. این شما اروپایی همینن، عطر اتکلونشون بذار کنار، اون جستی که دارن، اون بالاخره پروتکلایی که نشون میدن، ماهیتشون بدون اون پشت پرده اینه،
بدون فیلتر،
بدون فیلتر. بنابراین این رو شما بدون بعد ساده نیاد بگی آقا ما الان میریم FATF CFT. خب آقا شما یه بند دو بند به خودت بستی، میخوای اینو بکنی 5 تا بند؟ خب قطع بقیم وقت شما ریسمون رو از یکی کردی دوتا، تعرض خودت گرفتی و بنابراین منقاد میشی، بنابراین مجبور هستی تسلیم بشی و مجبور هستی تمکین کنی. طرف مقابل تو اساسا اهل انصاف، از اهل عدالت و اهل در واقع برابری حتی هویتی نه کرامتی نیست، اصلا اینجوری خودشو نمیبینه، برتری داره، نگاه بالا به پایین داره. بنابراین من میخوام بگم اروپایی رو که عرض کردم، یه اروپایی هستش که خوشبختانه به هر دلیل برای ما فرصته، در حال یک تغییرات و یک جوشش درونی هم هست، یک عدم تعادل. این عدم تعادل رو دارن، این گرفتاری داخلی رو دارن که اینجور موضع میگیرن. هیهات از آن لحظه که این شرایط تغییر کنه، بعد شما میبینی وقت روی دیر خیلی بدتری رو اینا میبینی. بنابراین ما به عنوان کسانی که میخوایم توی عرصه، خود عرصه میدانی تحلیل کنیم، عملیات کنیم و کار بکنیم، بایستی بتوانیم اون بره پرده و اون لحظه بعد رو، این آینده پژوهانه میگن اصطلاحا، ما بتوانیم برآورد دقیقی داشته باشیم که راهبرد ما بره به سمتی که مورد نظرمون هست.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر قاضی‌زاده، جناب آقای دکتر زهره‌وند تحلیل رو در خصوص وضعیت به هر حال فضای برجامی بعد از خروج آمریکا ارائه دادن، نقطه نظراتی رو در این زمینه داشتن. من سوالم از دالین هستش که با توجه به اون چشم‌اندازی که ما دیدیم ظرف این مدت، آیا نظر از دالین این هستش که یا چه چیزی دیگه ای هست؟ من می‌خواستم از شما این پرسش داشته باشم که بالاخره این اروپا توان، اراده و خواست اینو داره که به عنوان یک بازیگر مستقل در این عرصه نقش ایفا بکنه، یا کماکان میخواد در واقع دنبال رو و پیرو اون فرامین و دستورات و برنامه های دیکته شده امریکا باشه؟
بله، خیلی ممنونم از سوالتون و همینطور از تحلیل آقای دکتر زهره‌وند. من خودم استفاده کردم. من تصورم اینه که اروپایی ها خواست قلبیشون همون چیزیست که در عمل هم و در رفتارشناسی خودشون دارن نشون میدن، اون هم پیرویه به نظر من بدون چون و چرا و با کمی تغییر در استراتژی ها، به تعبیر آقای دکتر شاید در ظاهر خودشون یه مقدار تغییرات نشون میدن اما در باطن تغییراتی ندارن. برای این حرفم شاهد مثال های متعددی دارم. در دو سه روز گذشته شما دیدید اتحادیه اروپا مجددا تحریم های حقوق بشری خودش علیه جمهوری اسلامی رو، علیه 82 فرد و نهاد ایرانی رو مجددا تمدید کرد. همینطور شما دیدید اتحادیه اروپا برخی از اعضای اون که در HRC شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حضور دارن، در همین ماه گذشته مجددن مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران رو تمدید کردن. اینها فاکتورهای مهمیه که نشون میده اتحادیه اروپا اگر روزنه برجام رو هم پیدا نمی کرد، از روزنه تروریسم، از روزنه یا محمل حقوق بشر، همچنان به این روند در حقیقت سیاست چماق و هویج خودش با جمهوری اسلامی ادامه میداد. اگرچه رفتار جمهوری اسلامی هم نشون میده که در حال پیدا کردن بازارهای جدید اقتصادی برای در حقیقت ارتباط پیدا کردن با شرکای جدید و سطوح معاملاتی جدیده، اما عملکرد اتحادیه اروپا و تحریم‌ها و نگرش‌هایی که بر رفتار خودشون تو این سال‌ها، مخصوصاً عرض کردم تو همین 2 روز اخیر و 1 ماه اخیر حاکم کردن، نشون میده تغییر جدی قرار نیست به چشم بخوره. من فاکتور سومی رو هم باز برای تایید کلام خودم میتونم خدمت شما ارائه بدم و خدمت شنوندگان عزیز. ببینید، جمهوری اسلامی ایران اومد 2 تا از قوانین مهم خودش رو در این مدت اخیر اصلاح کرد. من حالا چون کار حقوقی انجام میدم خدمت جناب دکتر و حضرت‌عالی درس پس میدم. هم اومد قانون مبارزه با پولشویی رو اصلاح کرد که یک اصلاح اساسی بود، و هم اومد قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خودش رو اصلاح کرد که او هم اصلاح اساسی انجام داد، نه اصلاح شکلی ظاهری. اما شما هیچ بازخورد مثبت خاصی ندیدید. همچنان اتحادیه تا یک سال آینده تحریم‌های خودش رو انجام داد و در متن بیانیه اتحادیه اروپا هیچ اشاره‌ای به این تغییرات مثبت نبود. در متنی که اعضای اتحادیه اروپایی که عضو در حقیقت اچ‌آرسی بودن هیچ اشاره به این تغییرات مثبت نبود.
تازه FATF هم اعلام کرد که بعد از این که شما این کار کردین تازه باید بیاد اینجا، ما یه کمیته در واقع حقوقی ما داریم اینو بررسی میکنه، اگر با استانداردهای ما مطابقت داشت پس مگه نه دوباره باز برگرده مجلس اینو خلاصه یه کاری دیگه
بکنه. از اون طرف رفتاری که برخی از کشورهای اروپایی با دستگاه سیاست خارجی ما با دیپلمات‌های ما دارن که حداقل‌های در حقیقت سیاسی و مسئولیت نسبت به اونها در حقیقت نمی‌پذیرن، می‌خوام همه اینها رو کنار هم بذارم به عنوان یک پازل عرض می‌کنم، نه اینکه همه اینا مستقیما به برجام ارتباطی داشته باشه. به نظر من این انگاره ذهنی رو برای ایرانیان و برای در حقیقت مسئولین ما به وجود می‌آورد که نه این تفاوتی ندارد، فقط او تند و با شتاب طرف آمریکایی در حقیقت میز رو ترک کرد و صحنه رو خراب کرد و خیلی رو عیان این بازی رو شروع کرد. طرف اروپایی به لحاظ در حقیقت همین افتراقی که آقای دکتر به خوبی ترسیم کردن، شما وضعیت انگلستان رو برگزیت دارید میبینید چه اتفاقی برای نخست وزیر انگلیس داره میفته،
وضعیت فرانسه، وضعیت فرانسه چند ماه بحران داخلی داشته،
اما اونها با سرعت کنتر دارن این برخورد خصمانه رو در حقیقت با جمهوری اسلامی نشوندن. به نظر من تفاوت فقط در سرعت کندی و تندی است، اما در ماهیتش تفاوت بنیادی وجود نداره.
خب آقای دکتر، اون اوایل خب یه صحبتایی شد در خصوص این که ما برای اینکه ایران از منافع اقتصادی برجام استفاده بکنه یک کانال‌های مالی افتتاح می‌کنیم یا اینکه در واقع کمک خواهیم کرد که یک سویفت اروپایی در این زمینه تشکیل بشه، یا اون بحث در واقع سرمایه‌گذاری در بانک سرمایه‌گذاری اروپا، اتحادیه اروپا بود. خب اینا همه وعده‌هایی بود که داده شد و در داخل کشورم روی مانور داده شد روی این در واقع وعده‌ها. چی شد که این وعده‌ها تحقق پیدا نکرد؟ حالا فارغ از اون مسائل سیاسی که فرمودید جناب علی و آقای دکتر زهروند، چه مشکلات در واقع اداری وجود داره توی این سیستم بوروکراسی اتحادیه اروپا که اجازه نمیده واقعا این ربط مستقیم به همون بحث سیاسیشون داره، یا اینکه این از نظر فنی اشکالات فنی دیگه ای داره به نظر شما؟
ببینید، همونطور که اساسا امضای این سند توسط طرفهای اروپایی اونقدری که برآورد دیپلمات های ما بود و حتی شاید به نحوی اعلام دیپلمات های ما بود، امضای این سند توسط طرفهای اروپایی در زمان دولت قبلی امریکا به نوعی با اجازه دولت سابق امریکا و با تایید او بود. طبیعتاً رفتارهای بعدی هم که نسبت به جمهوری اسلامی در این مدت اخیر انجام دادن باز به نظر میرسه با تأثیرپذیری از همون سیاست خارجی است که امریکایی‌ها اتخاذ کردن. یعنی اگرچه انسان واقعاً دوست داره این فکر رو بکنه که رفتار اقتصادی اروپا برای منافع خودشه، رفتار اقتصادی اروپا در چارچوب ساختار خودش تعریف میشه، اما واقعیت چیز دیگری است. شما نمیتوانید الان این تصمیمات اقتصادی که نسبت به ایران توسط اتحادیه اروپا گرفته میشه این رو منبعث از تصمیمات سیاست خارجی اون ندونید و اون سیاست خارجی اون رو متصل به سیاست خارجی امریکا ندونید. اینها دارن با همدیگه زنجیروار عمل میکنن. عرض کردم شاید برخی از این تصمیمات سرعتش با هم تفاوت بکنه، اما این یک پارچگی ساختاری داره به چشم میخوره و این برای اتحادیه اروپا البته خوب نیست. کما اینکه مقام معظم رهبری هم خاطرم هست در سال گذشته چند بار اینو به طرف اروپایی تذکر دادن، استقلال هویتی و استقلال شخصیتی خودت رو در تأثیر نپذیری از امریکا باید حفظ کنی. اما شما عملا میبینید که همین اتفاق داره میفته و تغییر خاصی به نظر من رخ نداده. بنابراین در پاسخ سوال حضرت عالی به نظر بنده میرسه که این تأثیرپذیری باعث شده اتحادیه اروپا نتواند تصمیمات جدی برای تجارت با ایران بگیره. شاید اگر دولت فعلی آمریکا این رویکردها رو نداشت و انقدر عیان به قول معروف با شمشیر و مسلح حرکت نمی‌کرد علیه روند و عملکرد جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا هم تغییر تاکتیکی میداد. اما من به نظر خودم نمی‌رسه و به تعبیر آقای دکتر زهروند در همون رویکرد آینده پژوهانم به نظر نمی‌رسه تغییر خاصی در رفتار اتحادیه اروپا تا زمان استقرار دولت فعلی آمریکا به چشم بخوره.
آقای دکتر زهروند، عرضم به حضورتون که توی این روند چند ماهه، خب ما یه مقداری فنی تر سوال رو مطرح بکنیم، اینی که اروپایی‌ها خواهان این بودن که این روند در واقع فعالیت‌های